Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i Menazil-i Sairin, sefî 235, sefî 4. Ve derecetü saniye, huznu ehlil irade ve huve huznun ala taalluqil kalbi bit teferruk ve ala iştigali nefsi anil şuhud ve ala teselli anil huzn. در باره حزن بحث داشتیم، گفتیم دارای 3 درجه است. درجه اولش رو بیان کردیم، درجه دومش رو میخوام بیان کنیم. درجه دوم رو نشون می‌فرماید که مربوط به اهل اراده است. اهل اراده انسان وقتی که می‌خواد وارد سلوک عرفانی بشه، اولین کاری که می‌کنه اراده است. بعد بهش می‌گیم مرید. بعد شروع میکنه این اراده رو تا اون آخر حفظ میکنه تا وقتی به درجه فنا برسه. بالاخره ارادهش محفوظه، و الا اگر اراده رو قطع کنه که سلوک رو قطع میکنه. اهل اراده از وقتی که اراده شروع میکنه بهش اهل اراده میگیم تا آخر. ولی ظاهر عبارات چنانچه بعداً انشاءالله اشاره میشه، نشون میده که ایشون اهل اراده رو بر همون گروهی که تازه واردن داره اطلاق میکنه. لذا میگه تعلق قلب دارد به محب اکوان، نفسش اشتغال به حیات دنیا و ملاهی دنیا دارد. این معلوم میشه اون اهل اراده بالا بالا رو نمیشه، این پایینی رو میشه. حزنش هم بر همین است. گاهی از اوقات قلبش متفرق میشه، چون تازه کار دیگه، هنوز به اون حالت جمع نرسیده. قلبش متفرق میشه، یعنی به کسرات مایل میشه، به کسرات محبت پیدا میکنه. بعد که متوجه میشه ناراحت میشه، حزنی براش پیش میاد که چرا من قلبم رو جمع نکردم و به سمت کسرات فرستادم و چرا به کسرات محبت پیدا کردم نه به خدا که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. جالب این آیه رو حتی مفسرین اینطور معنا کردن، لا یعدلون عنه الا غیره. اشد حبا لله رو اینطور معنا کردن، لا یعدلون عنه الا غیره، یعنی از خدا به غیر عدول نمی کنند. همون حرف عرفا، یعنی به درجه می رسن مؤمنون که محبتشون رو به چیز غیر خدا نمی دن. و اگر به غیر هم بخواستن محبت پیدا کنن، از باب این که این غیر یه جوری مرتبطه به خداست محبت پیدا می کنند، نه مستقلن. حالا اهل اراده گاهی از اوقات پیش میاد که اون حالت جمع او نداره، با حق پیش او حاضر نیست، یعنی دل رو به کسرات سپرده. از مفاد این الذین آمنوا اشد حبا لله بیرون رفته، بعد که متوجه میشه قصه میخوره، حزن پیدا میکنه که چرا اینجوری شد. اینه من یک بحث که حزنش بر این است که چرا قلب من به متفرقات ارتباط پیدا کرد. دوم این که گاهی نفسش رو مشغول دنیا میبینه و از حضور خداوند و خودش را از حضور خداوند محروم میبینه، میبینه الان در حضور خدا نیست و خدا رو حاضر نمیبینه بلکه مشغول دنیاست. باز متوجه میشه این مشکل رو و قصه میخوره. فرض قبلی این بود که دل به کسرات داده و محبت به کسرات پیدا کرده. این فرض محبت رو مطرح نمی کنه، اشتغال رو مطرح می کنه. یعنی خودشو مشغول کرده و به توسط اشتغال از حضور محروم شده و اعراض کرده. اعراضش هم به این بوده که ذکر یعنی یاد خدا نبوده، ولی اگه یاد بود حضور براش حاصل می شد و اشتغال دیگه پیدا نمی شد. اشتغالات دنیایی هم ذکر رو قطع می کنن، یعنی یاد خدا رو قطع می کنن، هم حضور رو که مسبب از ذکر قطع می کنن. وقتی ذکر رو قطع کردن، چون ذکر سبب حضوره، حضور هم قطع می شه. پس عامل دوم برای حزن اون محبت نیست، عامل دوم اشتغاله، یعنی توجه کردن و مشغول این شدن و از اون یکی اعراض کردن. اینم شد دوتا، خیلی به هم نزدیک هم، منتها خوب فرق دارم با. سوم این که شخص خودش را از حزن آرام می کند، دلداری می دهد، کارهایی رو که منشأ حزنن توجیه می کنه و خودشو به تکلف آرام می کنه. تسلی یعنی آرامشی که از با تکلف درست میشه. عرض می کنم لازم است که محزون باشه، چون حزن خودش یک امتیازه، خودش یک کماله. به قول ایشون میگه خودش یک مقام شریفه. میبینه که با تکلف برای خودش خوشحالی درست کرد، از حزن بیرون آمد، یعنی دلداری داد به خودش. بعدن باز بر همین دلداری دادن و بر خروج از حزن محزون میشه که چرا من این مقام شریف حزن رو در فاصله این مدت از دست دادم. پس سه جور حزن برای اهل اراده هست. یکی این که دل به غیر سپرده، ناراحت میشه که چرا من دل به غیر سپردم. دوم این که خودشو مشغول غیر کرده، حالا چه دل بسپرد چه نسپرد، بالاخره مشغول شده، باز قصه میخواد که چرا من مشغول غیر شدم و از حضور یا سبب حضور که ذکر و یاد خداست محروم شدم. سوم این که گاهی در خودش حزن رو نمیبینه، یعنی حس میکنه که از حزن خارج شد و حزن رو از دست داد. باز برای اینکه این مقام شریف رو از دست داده غصه میخوره. خب این سه تا عامل رو برای حزن ملاحظه کنید، نشون میده که شخصی این سه تا حزن رو دارد که ابتدای راهش باشه. بنابراین اهل اراده همون کسانی هستند که سلوک رو تازه شروع کردند، نه اونایی که به وسط یا به نهایت رسیدند. اونها هم اهل اراده هنوز قطع نکردند، ولی بر اونها اهل اراده الان اطلاق نکردیم. اهل اراده رو بر اون ابتدایی ها اطلاق کردیم، چون این سه تا کاری الان داره انجام میشه کاری کسانی که به وسط سلوک یا انتهای سلوک رسیدن نیست، کاری کسانی که تازه شروع کردن. به همین جهت میشون در متن بعدی میگه ما حزن برای خاصه نداریم که چه برسد خاص و خاص. چرا برای خاصه حزن نداریم؟ چون خاصه به درجه جمعیت رسیدند، دیگه حضور رو از دست نمیدند، به متفرق و کسرات نمیپردازند، بنابراین اونا برایشون این چنین حزنی اصلا پیدا نمیشه. لذا ما حزن خاصه نداریم، حزن خاص و خاص هم نداریم، حزنمون مال عامه است. از سه درجه درست میکنیم، یکی مال عامه، یکی مال اهل اراده، یکی مال اونی که بعدم میگه. پس برای خاصه اصلا حزن قائل نیستیم. چرا قائل نیستیم؟ چون خاصه گرفتار تفرق و کسرات نمیشه، اون جمعیت رو که واجد شده رها نمیکنه تا بعد قصه بخوره. پس ببینید همه عبارات نشون میده که مراد از اهل اراده همون اولیان که تازه شروع کردند، اونایی که به درجه جمع رسیدن که ما بهشون خاصه میگیم، یا اونایی که بهشون خاصه خاصه میگیم، اونا اصلا حزن ندارن. پس اهل اراده ای که میگیم اونا نیستن. حالا من عبارت رو بخونم، مطالب امروز آسونه.
استقبال پیامبر میفرمودن که فرشاد بود میخواستن اون توجه به مردم،
این میاد آخر همین بحث حزن میاد، همین اشکال میکنن جواب هم داده میشه. البته حالا اینو من بعدن اشاره خواهم کرد، این غیر از سوال شماست. اهل خاصه اگر حزنی برای خودشون ندارن برای غیر دارند، برای دیگران محزونن، برای خودشون محزون نیستن چون حضور رو از دست ندادن، اشتغال به کسرات پیدا نشدن که بخوان محزون بشن، ولی برای دیگران محزونن. این بعدن بحث میشه. در مورد خود پیغمبرم گفته میشه که ایشون حزن داشتن و استغفار هم میکردن. حالا چی بوده اونم با توضیح داده بشه در آخر بحث توضیح داده میشه. صفحه 235 سطر 4 و درجه ثانیه حزن اهل الاراده است و هو حزن بر سه چیز: یک، علا تعلق القلب به تفرق، تفرق یعنی کسرات، متفرقات، یعنی قلب به لحاظ محبت ارتباط پیدا کرده به تفرق، یعنی به کسرات، محبت به کسرات پیدا کرده، با اینکه باید دائما محبت به خدا داشته باشه به طوری که از محبت به خدا عدول نکند الی غیر. حالا که این تعلق پیدا شد حزن پیدا میکنه. ممکن هم از این تعلق موقتا حاصل نشه، در طول مدتی که این هنوز وارد اون درجه خاص نشده این محبت باشه، ظاهرش هم همینه. اینطور نیست که یه لحظه محبت پیدا کنه بعد نه، الان محبت هست، هنوز میبینه محبت خارج نشده، قصه میخوره که چرا من هنوز به کمال نرسیدم. ابتدا همینطوری دیگه، ابتدا آدم هنوز مسلط نشده بر قلب خودش که بتونه اون محبت رو اخراج کنه، هنوز محبت به کسرات، محبت به غیر تو دلش هست، نه حالا یه لحظه میاد یه لحظه میره، نه دائما هست تا وقتی به اون درجه خاص برسه و این محبت رو رد نفی کنه. ولی این محبت هست و اینم دائما حزن بر این محبت داره، دائما ناراحته که چه این وضع هست، تلاش هم میکنه که برطرفش کنه، بعد از این که تلاشش به نتیجه رسید و برطرفش کرد دیگه حزن مربوط به این چنین عاملی از بین میره. و هو حزن علی تعلق القلب به تفرق، نمیگه تعلق پیدا کردن، تعلق داشتن، یعنی در ابتدا انسان اون تعلقه براش هست تا بعدن موفق بشه تعلق رو قطع کنه، اون وقت این تعلق باعث حزنش میشه. دوم، و الاشتغال نفس عن الشهود، اشتغال در اینجا چون با عن متعدی شده به معنی اعراضه، یعنی از شهود حق اعراض کرده، یعنی ذکر، یعنی یاد خدا نبوده تا خودش را در حضور خدا بیابد، بلکه از یاد خدا اعراض کرده. حالا عامل ارازش چی بوده؟ عامل ارازش اشتغال به دنیا بوده. به خاطر اشتغال به دنیا از اون حضور و از اون ذکر اراز کرده، نه فقط یه زمان بلکه در طول مدتی که در ابتدای راهه این وضع براش هست. بنابراین این حزنم همراهش هست، میبینه که این چنین حالتی دارد، هنوز مسلط نشده که ارتباطش رو با دنیا قطع کنه، هنوز به حالت فنا نرسیده، حزن پیدا میکنه. من این یه جمله رو بخونم جواب شما رو هست کنم. و علی تسلی علی السلام علیکم و علی تسلی علی الحزن، اینم متعلق به حزنه. حزنه در سه چیز، سوم علی تسلی علی الحزن. تسلی عرض کردم یعنی به تکلف خود رو آرام کردن یا دلداری دادن. و در اینجا به معنی خروج، در اینجا تسلی به معنی خروج و از دست دادن. قصه میخوره چرا از مقام حزن خارج شد و چرا حزن رو از دست داد. این معنی آخری که کردم با توجه به شرح شارح بود، معنی اول با توجه به لغت بود. لغت تسلی رو اونطور معنی میکنه، ولی شارح به معنی فقدان میگیره، به معنی خروج میگیره. خارج شدیم از حزن، از دست دادیم مقام حزنو، حالا برای این خروج و از دست دادن قصه میخوریم. از حزن بر این تسلی است. اشکال شما این بود که ما الان قسم بدایات رو پشت سر گذاشتیم، وارد قسم ابواب شدیم. در بدایات توجه کردید که شخص در اون مراحل آخر به درجه فنا رسید، و شخصی که به درجه فنا میرسه اینجور امور از او حاصل نمیشود تا احتیاج به حزن داشته باشه. خودمان بدنی نمیگیم، میگیم اهل خاصه حزنی ندارند. شخصی که تا قسم ابواب آمده این مراحل رو گذرونده، چطور تو قسم ابواب شما دوباره از سر شروع کردید؟ رفتید اهل اراده رو که تازه میخواد شروع کنه دارید مطرح میکنید. شما باید در قسم ابواب کسانی رو مطرح کنید که بدایاتشون تموم شده، 10 تا مقام قبلیش تموم شده، این مقام 11 میشه. تو مقام 11 نباید دو مرتبه برگردی سر جای اولتون و کسانی رو مطرح کنید که تازه کارند. پس خوب بود بخشی از اون بدایات رو میابردین پشت سری نبازش میشدین. این اشکال شماست. اشکال شما رو شارح در قبل از ورود در اقسام رد کرد، گفت این حزنی که ما در اینجا داریم، این مقاماتی که ما میشوریم، مثلا برای کسی که وارد بدایات شده یه مقامی گفته شد، این مقام تو بدایت به یک معناست، تو بدایت به یک معناست، بعد میرسیم توی ابواب معنای دیگه داره، تو نهایت میرسیم معنای دیگه داره. مثلا توبه، توبه توی بدایات جز اولین مقامات بود، این توبه تو اون آخرام هست. منتها توبه ها فرق میکنه، توی قسم بدایات معنایی داره، توبه از گناهه. یه جا میرسیم توبه از لحظه قفلت از خداست، مثلا همین اندازه که خودم رو فانی دیدم، فنای خودم رو ملاحظه کردم، از این توبه میکنم. این که گناه نبود. تو قسم بدایات ایشون مطالبی رو ذکر کرد، الانم داره تو باب حزن مطالبی ذکر میکنه. این باب، این مطالبی که الان داره ذکر میکنه مال گروهیست. این حزن اگر ادامه پیدا کنه در برای خاصم هست، هر کدام خاصه برای دیگران حزن داره، برای خودشون حزن نداشته باشن برای دیگران. پس حزن بابیست که برای ابتدایی ها شروع میشه تا انتهایی ها میره. بدایات هم همینطور بود. بدایات هم تمام مقاماتشون از برای ابتدایی ها بود، برای وسطی ها بود، برای آخری ها بود. منتها برای اولی ها به یه معنی بود، برای وسطی ها به یه معنی بود، برای آخری ها به یه معنی دیگه. در اینجا همینطوره. این حزن رو شما برای همه قائل بشید، برای کسانی که تازه کارند، برای کسانی که در قسم بدایات وسطند، برای کسانی که در قسم بدایات به آخر رسیدند. اینطوری قرار شد دیگه. اول بحثی که اولی کشار مقدمه رو مطرح کرد اینطور گفت تمام این مقامات دهگانه بدایات تو ابوابم میاد، بعد بدایات و ابواب تو اون قسم بعدی هم میاد. تو قسم دهم که میرسید 90 تا مقام همراهتون هست. از 91 تا 100 رو دوباره شروع میکنید. منتها توجه داشته باشید در هر مرتبه این مقامات معنی خاص خودش رو داره.
این درسته، ولی این حرفی که دوانیشون از قسم ابواب داره میزنه باید هفت سازو داره میزنه. اول قسم ابواب که وارد میشید این چرا نامیدون ابواب؟ این نمایی یه دل قامت و اهل ظاهر لذین لم بدایان را لم یه تجام قدر بازه و اشتغل به رفع ممانه و قطع علایه اینا هم بدایان را.
بله
این با اون حق اونجا نمیستن. اگر قرار به خود را تمام ابواب برای همه بوده باشه، خب این نصف چون ابواب نامونه، این چون ابواب نامونه میگه به این خواهد بخواد فرق بذاره به این بدایان را. یعنی اینطور که حضرت داری می‌فرمایید، می‌فرمایید ابواب هم برای عامه است، هم برای متوسط هاست، هم برای آخر هاست، بدایات هم برای هسته تا دست هست. بعد از کلامی ایشون برمیاد که بدایات مال عامه است، اما ابواب این مال عامه نیست. دو طرف شما توی جواب می‌کنند.
بله عرض می‌کنم اگه معانی رو مختلف کنید درست میشه. ولی خب ایشون الان در حزن مطلبی رو گفته که مربوط به مبتدعینه، یعنی مثل این که هنوز باطن قلب باز نشده و شخص باب باطن نرسیده در اون میگه. شما اشکالتون رو اگه به این صورت در بیارید بهتر میشه. چرا ایشون در باب حزن حزن گروهی رو که بدایات و پشت سر گذاشتن رها کرده به حزن کسانی که هنوز در بدایتن پرداخته؟ این شاید بتونید بگیم اشکال بازه، شاید منظورتون همینه.
داری
من نظر
نمیدید
بله.
ولی راجع به حزن رو که یکی از احوال هست داره آمزه این میکنه، اینو با هم یک تا سازگاری
نداره. آمه هر از رو فرم میکنه، تو هر نفر آمه اش فرم میکنه، هر جای آمه بزنه.
خب آمه یکی با اونجا روشه سر که بودن چیا بوده؟ همه بدایات ببین، همه با تو بدایات شد آمه بوده که حتی کسرات اسم و صفات رو دیگه نمیبینه.
بله ببینید ایشون تو هر جایی آمه رو میگه، خاصرم میگه، خاصل خاصل میگه. الان در اینجا تسلیم میکنی که خاصه حزنی نداره، قطعا خاصل خاصم به طریق اولا حزنی نداره، پس این مال عامه است. برگشته الان با تصریح خودش داره کسانی رو صاحب حزن اعلام میکنه که عامه باشند. تو بدایات وقتی میرسید به خاصه، خاصه رو مطرح میکرد. تو اینجا الان خاصه رو خودش داره تصمیم میکنه که اهل حوز نیستن، حوز مال عامه است. وقتی داره تصمیم میکنه خودش هم داره میگه جایگاه حوز اینجاست ولی برای عامه. حالا ملاحظه کنید اون کسانی که تو بدایتند شاید این حوز رو نداشته باشه، این در باطن براش باز شده. چون در باطن بازه ناراحته که چرا من محبت به دیر دارم. اون مراحل رو نگذرونده. الان ما داریم این شخص رو عامه فرض میکنیم، ولو بدایت رو گذرونده باشه، در باطن هم برش باز شده باشه، ولی هنوز عامه است. یعنی اون مراحلی که گذرونده بود، اینو دقت کنید چی عرض میکنم، مراحل دهگانه‌ای که گذرونده بود تا صدش نرفته بود. ما تو بدایات داریم اشخاصی رو فرض میکنیم که گاهی بعضیشون تا صدم رفته بودن. خاص این بود که خاص تا مقام صدم رفته بود، ولی تو بدایات مطرحشون کردیم. یعنی ما رفتیم تا صد، دوباره حالا اینجا که الان رسیدیم به مقام 11 ایم، مقام صد نیستیم. تو بدایات کسانی رو مطرح کردیم که تا آخرین مقام رفته بودن. بدایات اونا رو مطرح کردیم و بدایات عامه رو مطرح کردیم، بدایات خاصه و خاص همه رو مطرح کردیم. یعنی اونا بدایاتشون رو تا صدم بردن. انتظار نداشته باشید که ما الان به اونها توجه داشته باشیم. اونها بدایاتشون تا صد رفت. ما الان درباره کسانی داریم بحث میکنیم که بدایاتشون تا 10 تموم شده و هنوز تازه وارد 11 شدن. درباره اونا داریم بحث میکنیم. وقتی میگیم عامه یعنی کی؟ عامه یعنی کسانی که 10 مرحله رو گذروندن ولی عامه بودند. حالا به مرحله 11 هم که رسیدند به عنوان عامه دارن محضون میشن. شما دیدید که در اون بدایات ما خاصه و خاص الخاص رو مطرح کردیم، ولی با گذروندن بدایات اونا خاصه نشده بودن، با گذروندن بدایات خاص الخاص نشده بودن. اونا بدایاتشون رو تا نهایات گذرونده بودن که شده بودن خاصه. اما حالا کسی باشه که خاصه نشده، یعنی تو مرتبه 11 باشه، نه مرتبه 11 که به صد رسیده. تو مرتبه 11 باشه وضعش همینی که داریم میشه. روشن شد چی از میکنه؟ یعنی شارح و مصنف درسته در قسم بدایات اشخاصی رو از بدایات بردن تا نهایات، ولی اونا کسانی بودن که اگر در مقام نه هم بودن، مقام نهی رو که در صد ظاهر میشد داشتن، نه مقام نهی رو که نه باشد. الان ما رسیدیم به کسانی که آمند خاصه نشدن. همین که میگیم آمند یعنی که مقام 11، نه مقام 11 که توی مقام 100 ظاهر میشه. تو مقام 11 که واقعا تو مقام 11، چون فرض کردیم که عامه باشه. تو همین مقام 11 گفتیم خاصه این حزنا رو ندارن، یعنی کسی که تا مقامات بعدی رفته دیگه اینو نداره. این مخصوص عامه است، یعنی مخصوص کسی است که 10 مقام قبلی رو گذرونده ولی هنوز عامه است. عامه اگر یک تا صد رو افتاد اون چه خاصه؟
پس یعنی الان توی ابواب ما باید مرتبه خلاص رو با خلاص قبلی مقایسه کنیم.
بله. مرتبه خاصه حزن رو با خاصه مثلا مرتبه 10 و 9 اینها مقایسه کنید. خاصه های اونجا آیا حزن دارن؟ گفتیم بله، حزن اونها مربوط به غیره، مربوط به خودشون نیست. بله، مدایات مختص شما. ما که اینو تصریح کردیم ما تصریح کردیم که بدایات مختص عامه نیست. در بدایات هم که داشتیم بعضی مقامات رو میگفتیم برای عامه این چنین، برای خاصه این چنین، برای خاص الخاص این چنین. یعنی بدایات رو هم ما برای همه گروه ها بردیم. ابواب رو برای همه گروه میگه، اون تا معنا رو متفاوت میکنی. نه، بدایات به ماهیه بدایات مختص عام است. بدایات به ماهیه بدایات مختص عام است، ولی کسی که داره بدایات رو توی مثلا قسم نهم به کار میبره،
تو هر قسمی عامه هست، تو هست هشتون عامه هست، تو نهم هفتون عامه هست، عامه هم تو هست.
بله
یک طرف میگه به قول من بدایات را بر اینها را هم کنه عامه هست، هم کنه خاصه، هم کنه وقتی میخواد احوال را بدایات تفاوت بذاره،
میگه
این
بدایات هست. ببینید اشکال شما بر مختصر نویسی این آقایون وارده. اینا اگر میخواستن مفصل بنویسن این کار میکردن، ده تا مقام میآوردن، هیچ اسم خاصه را میآوردن، ده تا مقام بدایات را میآوردن، تا می رفتن صد تا مقام رو پشت سر هم می آوردن. بعد دو مرتبه بر می گشتن، می گفتن که کسانی که این صد تا مقام رو رفتن بیان دو مرتبه از بدایت خودشون شروع کنن، نه از بدایت اون قبلی که شروع کرده بودن. دو مرتبه شروع می شد می رفتن، باز ده بار باید این می رفت تا صد می رسید و تا می شد کامل. دقیقت میکنی چی از میکنن؟ این ده بار یک سالک باید بره تا صد برسه، یک بار میرفت تا صد میرسی، این بعد میامد تو ابواب، میامد تو ابواب دیگه نمیخواست تو بدایت بیاد، میامد تو ابواب نبت تا دیگه رو میرفت، دوباره بر میگشت توی قسم بعدی، هشتات دیگه میرم همینطوری. منتها اینا چون میخواستن خلاصه بنویسن این کارو نکردن. اینا باید اینجوری مینوشتن دیگه، خلاصه که میخواست بنویسه خب ناچاره در یک مقام همه رو جمع کنه. اینجور در میاد که الان در اومده. ولی نحوه نوشتن این بود که اینا صد تا مقام اول مینوشتن، بعد 90 تا می نوشتن، بعد 80 تا می نوشتن، بعد 70 تا می نوشتن، همینطور تا آخر سر میشه 10 تا.
بله. چون
هم
نه.
ببینید بدایات رو. بدایات رو که میذارون، بله بدایات رو که بله بله درست میفهمید، باید صد تا میشه، یعنی صد تا رو اول میگذرون، دو مرتبه میامد دوباره صد تا دیگه میگذرون که میشد هزار تا. خودشون هم گفت اول، یعنی ده بار باید این صد تا رو بگذرونه بشه هزار بار. اگر اینا میخواستن مفصل بنویسن هزار تا مقام باید میبشتن، خواسته اینا رو تو همدیگه ادغام کنه که صد تا بیشتر ننویسه، زود برسه تمومش کنه، زودتر خلاصش کنه. عرض میکنم قدیمی اینطور بودن، ما ها الان باشیم مطلبی رو می‌نویسیم، دو مرتبه تکرار لازم بشه تکرارش میکنیم. اینا اون تکراری رو می‌آوردن تو اون اولی ادغام می‌کردن، یه مطلب جامعی می‌شد. همین جامعه گاهی از اوقات هم اشتباه انداز می‌شد. دیدیم در جاهای دیگه، دیدید که مطلبی رو که میتونسته جدا بیان کنه آورده تو اینجا بیان کرده، خواسته با یه عبارت تمام شقوق بیان کنه. این هنرشون بود، خلاصه نویس بودن. اینا هم خلاصه نویسی کردن و الا هزار تا مقامه، نه صد تا. این دفاعیش رو میشه کرد، حالا دیگه ما نمیدونیم چی بوده، ولی ظاهرن قرارشون همینه. خوش اول گفت، حالا شرح رو میخونیم. ای تعلق القلب بالاکوان والخلائق، خلائق عطف تفسیر گرفته بر اکوان. آیا ما در اینجا اکوان رو به معنی موجودات بگیریم، چنانچه گاهی از اوقات کون گفته میشه و وجود اراده میشه، یا نه وجود خاص بگیریم که وجود کونیه. اشون چی بگیریم؟ خلاق هم همینه. خلاق هم گاهی گفته میشه بر تمام موجودات، اهم از مجرد و مادی، اهم از عالم و امر و خلق، گاهی هم نه اختصاص داده میشه به عالم خلق مقابل عالم هم. اینجا هم اکوان قابلیت دارد که جامع باشد، هم خلائق، هر دوشون هم قابلیت دارن که خاص باشن. این عطف هم مشکل حل نکرده، معین نکرده، عطف خلائق بر اکوان. پس شاید بتونیم هر دو جور بگیم. اگر بگیم مراد از اکوان و خلائق عامه، یعنی کل ماست، والله توجیهی نداره، توجیه لازم نیست، میگیم که شخصی دل بسته به اکوان، به خلائق، شخصی دل بسته به خلائق، حالا محزونه. خلائق یعنی همین موجودات مادی. وقت اون ماسوا رو چی میگیم؟ اون بقیه رو چی میگیم؟ آیا دلبستگی به اونها دلبستگی به کسرات نیست و مستلزم وضع نیست؟ این سوال مطرح میشه. اگر اکوان و خلاق در اینجا خاص بگیرید، معناش اینه که آنچه منشأ حزن است دلبستگی به خلاق مادیه، دلبستگی به خلاق دیگر باعث حزن نیست، در حالی که دلبستگی به ماسوا باعث حزنه، نه خلاق دیگر، نه فقط خلاق مادی. اینو با چی رو توجیه کنیم؟ دو تا توجیه باید بکنیم. یکی این که بگیم اونا ماسوا نیستن، چنانچه بعضی گفتن، که این شاید حالا همگانی نیست، توجیه خوبی هم نباشه، در همه جا جاری نباشه. مثلا حد اکثر میتونیم بگیم عقول ماسوا نیستن، دیگه عالم مثال که دیگه ماسوا حساب کنیم. جواب دوم اینه که این آدمی که الان دربارش داریم بحث میکنیم هنوز به عالم مثال و عقل نرسیده که به اونا محبت پیدا کنه. این فقط سرکارش به همین عالم ماده است. اگر هم بخواد محبت پیدا کنه به همین عالم ماده محبت پیدا میکنه. پس اکوان به معنی خودشه، یعنی موجودات کونی. اینم محبتش به موجودات کونیه. اصلا موجودات مثال و عقل که اصلا توجه نداره که بخواد اونها محبت پیدا کنه، بعدم به خاطر محبت به اونها محزون بشه. پس میتونیم کن رو به معنی خودش بذاریم، همون معنی خاص. بله؟ حالا اگر خواستیم که آن بگیریم به عقول و مثال و ماده، همه بگیم خلائق و اکوان، که گاهی گفتم عرض کردم این گاهی مطلق گفته میشه، وقتی دیگه اصلا توجیه لازم نداریم، توجیه لازم نداریم. من الان توجیه کردم، ولی اگر این را آن بگیریم توجیه لازم نداریم. به کسرات، کسرات هر چی باشن محبت داشته باشه میشود باعث حزن. حالا میخواد عقول باشه، میخواد موجودات مثال باشه، میخواد موجودات مادی باشه. اگر اکوان و خلاق رو خاص گرفتیم با توجیه کنیم، توجیه کرد شده. اما اگر اکوان و خلاق رو خاص نگرفتیم، عام گرفتیم، دیگه احتیاج به توجیه نداریم. بله؟ بله. شاید خودش عام گرفته باشه. علی حال چه عام بگیره چه خاص بگیره مطلب درسته. منتها اگه خاص گرفت توجیه میکنیم، اگر عام گرفت احتیاج به توجیه نداره.
حزن بر فائت فقط تو عالم ماده داره.
بله.
حزن بر فائت فقط تو عالم ماده مانده. این زمان گذشته مثلا تو عالم بقیت مانده.
بله. ولی خب این آدم تو عالم ماده است، به چی تعلق داره محبتش؟ حزن داره بر فائت، برای این که بله؟ حزن بر فائت یعنی حزن بر آنچه گذشته. خب حالا من آدمی هستم مثلا از بس اوصاف جبرئیل رو شنیدم محبت بهش پیدا کردم، ولی جبرئیل رو مستقل از خدا دارم میبینم. اگر جبرئیل رو به عنوان این که مخلوق خدا شنیدم که اشکال نداره، این محبت به خداست. تو همین موجودات مادی هم اگه یک موجود مادی رو به عنوان این که مخلوق خداست ببینم که اینا محبت به خداست، این که اشکال نداره. بخوام جلاش کنم اشکال داره. به عنوان ماسوا ببینمش اشکال داره.
بس تعصب بر گذشته.
حالا اگر من به جبرئیل علاقه پیدا کردم. خب جبریل موجود مادی نیست، علاقه پیدا کردم. بعد که متوجه شدم نسبت به ما سوا دارم قصه میخورم که چرا من نسبت به ما قبل، نسبت به فائد دارم قصه میخورم که چرا این رو از دست دادم. ولی الان عرض کردم به طور کلی ما به حال فعلی خودمون داریم قصه میخوریم، نه نسبت به گذشته. یعنی الان میگم چرا این چرا نتونستم دلم از این محبت خالی کنم، الان دارم قصه میخورم، نه نسبت به گذشته. چرا قبلا این کارو نکردم؟ بله، چرا قبلا این کارو نکردم که الان این محبت تو دلم باشه؟ این میشه نسبت به موافات. چرا الان گذاشتم اینطوری باشم؟ الان دارم قصه میخورم، ولی به خاطر اینکه چرا قبلا تفکیک کردم و نفسمو آماده نکردم، گذاشتم به حالا برسه. صدق میکنی قصه بر مافات هست، ولی نسبت به همینی که الان هست، نسبت به همین وضعی که الان دارم قصه میخورم که چرا گذشته این کارو نکردم. علی حال عبارت میخوام بگم درسته، مشکل نداره. چه شما اکوان و خلائق رو بر من خواستشان کنید، چه بر من عامشان کنید. بل محبت متعلق است به تعلق، بل اکوان و خلائق هم متعلق بود به تعلق، بل محبه متعلق به تعلقه، بل اکوان و خلائق متعلق رو تعیین میکرد، بل محبه کیفیت تعلق رو بیان میکنه. اون بل اکوان و خلائق معنا میکرد که متعلق چیه، اما بل محبه کیفیت تعلق رو بیان میکنه که تعلق این شخص به این است که اونها رو دوست داره، محبت داره، در حالی که باید محبتش منحصرا به خدا باشه. قال الله تعالی میخواد بیان کنه که این شخص جا داره حزن پیدا کنه، به خاطر اینکه خودشو جزء الذین آمنو نمیبینه. الذین آمنو اشد حبا لله هستن، به طوری که از انقدر حب خدا پیششون شدیده که لا یعدلون الى غیره، عدول نمی کنن به غیر خدا و محبت غیر خدا رو ندارن. این آدم وقتی که میبینه محبت غیر خدا در دلش هست، ناراحت میشه که چرا مصداق این آیه یا مصداق الذین آمنو نیست. به این مناسبت این آیه رو ایشون آورده. یعنی این شخص ناراحت میشود از تعلق قلب، به عبارت دیگر ناراحت می شود که چرا مصداق این آیه نیست. بعد و عدم جمعیتهی عطف بر تعلقه، ای تعلق القلب و عدم جمعیت القلب. عدم جمعیت القلب عطف بر تعلق القلب. قصه می خورد بر تعلق قلب و قصه میخورد، حزن دارد بر عدم جمعیت قلب. جمعیت قلب چجوریست؟ بل حضور کیفیت جمعیت رو بیان میکنه. جمعیت قلب چیست؟ به اینکه حضور با حق پیدا کند. چه نوع حضوری؟ محبتن، محبتن تمیز از حضوره، یعنی حضور به عنوان محبت. چون حضور گاهی حضور خاشعانه است، گاهی حضور چی میتونیم محبتانه بگیم، محبتانه که از خاشعانه بشه، گاهی حضور دوستانه است، گاهی حضور متواضعانه متخاشعانه و این چیز هست. حالا ایشون میگه که اون جمعیتی رو که این محزون از دست داده، جمعیت به لحاظ محبته، حضور به لحاظ محبته. یعنی محبتی رو که باید جمع کند در الله، پخشش کرد در خلائق، از این ناراحته. و علا اشتغال نفس به حیات دنیا و ملاهی ها، حزن دارد بر این که نفسش مشغول به حیات دنیا و بازی های دنیایی شده. ان ذالک الحضور ان متعلق به اشتغال و باعث میشه که اشتغال معنی ایراد بگیریم و با یه بلحیات سببیه بگیریم به خاطر حیات دنیا و ملاهی دنیا ایراد داده نفسش را از ذالک الحضور. یعنی این ملاهی و حیات دنیا منشأ ایراد او از این حضور شده. ملاهی جمع ملهاست، ملها به معنی لهوه یعنی بازی، تفریح. البته ملاهی به معنی اسم مکانم میاد، یعنی جایگاه تفریح. ممکن حالا میگیم اشتغال به جایگاه تفریح پیدا کرده یا اشتغال به خود تفریح پیدا کرده، هر دوش درست. بله؟ بله، هم میشه مصدر می باشه هم اسم مکان باشه. بله، اشتغال پیدا کرده نفسش، یعنی ایراد کرده نفسش، انزال کل حضور، یعنی همون حضوری که قبلا گفتیم و به جای حضور بذار ذکر، و انزال کل ذکر لذی هو به سبب الحضور. ذکر سبب حضور دیگه، انسان وقتی یاد خدا باشه حاضر عند الله و الله هم حاضر عنده است، از ذکر میشه سبب حضور. این آدم از حضور و از سبب حضور که ذکر اعراض کرده، حالا حزنش به خاطر این اعراضشه. قال الله تعالی و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. این بیان این است که انسان گاهی از اوقات از حضور اله محروم میشه به خاطر ارتباط با دنیا. این آدما رفته بودن که نماز جمعه بخونن و با خدا مرتبط بشن و حضور پیدا کنن از طریق ذکر، از طریق یاد. کاروانی آمد وارد شد و طبل کوبید. قانون این بود که تاجر وقتی وارد شهر می شد طبل بزد که ما وارد شدیم، کسانی که میخوان جنس خرید کنن بیان. بعد گروهی رفته بودن پشت سر حضرت رسول نماز جمعه بخونن، کاروان وارد شد تب زد. حالا آیا حضرت وارد نماز جمعه شده بودن یا مشغول خطبه خوندن بودن اختلافه. بعضی میگن مشغول خطبه بودن، بعضی میگن وارد نماز شده بودن. خب اگه وارد نماز شده بودن که اینا معمولین وارد نماز شده بودن، ولی نماز شکستن یا خطبه رو شکستن، به جز 12 نفر همشون رفتن. خب چی شد؟ ذکر خدا رو، حضور خدا رو قطع کردند، به دنیا مشغول شدند و این منشأ حزنشون شد، به خصوص که بعدم این آیه آمد و ازاره و تجارتن. خب بالاخره اعتراض دیگه، آیه اعتراض برشون آمد. ازاره و تجارتن او لهون، به تجارتم اکتفا نکرده. حالا اون قضیه که اتفاق افتاده قضیه تجارت بوده، معلوم میشه اینا تجارت تنها نبود، اگه یه لحوی هم پیش میامد میرفتن دنبالش. و ازا راو تجارتن و لحوان انفضوا الیها. کلمه انفضوا جالبه، یعنی فرو میریزند. انفضوا جریانه، جریان از بالا به پایینه. آبی که تو سراشیبی گشته بشه چطور تون میره؟ اینا اینجور تون رفتن، یعنی به صورت معمولی هم نرفتن، قدم بر نداشتن. معلوم میشه وقتی میرفتن به هم دیگه میخوردن، یعنی اینجور سری میرفتن. انفضوا الیها، الیها زمینش به تجارت برمیگرده. مفسرین یه الیهه هم تقدیر میگیرن که زمینش به لحف برگرده و اینجوری میگن چرا خداوند زمین رو به تجارت برگردون، یعنی رو تجارت حساب کرد، به خاطر اینکه جریانی که اتفاق افتاده بود تجارت بود. چون جریانی که اتفاق افتاده بود تجارت بود، خدا هم زمین رو به تجارت برگردون. ولی کلمه لهو چون آورده، یه زمین هم برای لهو تقدیر بگیریم. فإن الذکر یدرس الحضور، تحلیل برای اون جمله قبلی که گفت از ذکر الذی هو و سببه، میگه ذکر مورث حضوره. اینها ذکر رو ترک کردند پس سبب حضور رو ترک کردند. نماز جمعه ترک کردند دیگه، نماز جمعه که ذکر رو ترک کردند، سبب حضور ترک شد پس حضور ازشون گرفته شد. حالا انسان‌هایی که می‌بینند مشغول دنیان می‌یابند که ذکر از ذکر محروم شدن و از حضور محرومن، حالا ولو محرومیت تام ندارن ولی بالاخره در حدی محرومن، فقط در وقتی که به فنا برسن دیگه محروم نیستن. خب نگاه میکنیم اینه به درجه فنا نرسیده، پس به نحوی محرومه، حزن برش میاد. پس حزن بر اشتغال انسان است به دنیا یا اعراض از حضور، این دوتا. سومی و علت تسلی علل حزن، یعنی انسان، این انسان سالک و مرید حزن پیدا میکنه بر تسلی از حزن. تسلی رو عرض کردم با تفسیری که شارح میاره اینطور معنا میکنه، خروج از حزن و از دست دادن حزن، که چرا من اون چنان که باید محزون باشم محزون نیستم. حزن یه مقامه، چرا من این مقام رو رها کردم و محزون نیستم. اذا فقده، یعنی حزن بر این تسلی وارد می شود اگر شخص مرید این حزن رو فاقد بشه. اگر حزن رو فاقد شد، این چنین حزنی که سوم ذکرش کردیم و ازش تعبیر کردیم به علل حزن و به تعبیر کردیم به حزن علل تسلی علل حزن، این حزن پیدا می کنه. اگر از این حزنی که مقام است محروم شد، این حزنی که ما ازش تعبیر کردیم به الحزن و علت تسلی الحزن براش پیدا میشه. اذا فقط اول مرید، تعبیر به مرید به خاطر اینی که این حزن از اول گفت مربوط به اهل اراده است. چون این حزن مربوط به اهل اراده است، در اینجا تعبیر میکنه به مرید. میگه مرید اگر این حزن از دست داد، قصه میخوره که چرا این حزن از دست داد. خب توجه کنید، مرید در اون دو حزنی که قبلا در اون دو عامل حزنی که قبلا ذکر کردیم، الان عامل سوم رو داریم ذکر می‌کنیم. دو عامل قبلا برای حزن ذکر کردیم، مرید در اون دو عامل دائم الحزن بود، دائم الحزن بود، چون همش خودش رو داشت می‌دید که محبت به کسرات داره، همش داشت خودشو میدید که اشتغال به دنیا داره، پس دائما ناراحت بود. حالا اگر این حزن دائمش یه لحظه قطع بشه، همین حزنی که باید دائم باشه یه لحظه قطع بشه، عامل سوم پیدا میشه و حزن جدید درست میشه. روشن چی عرض کردن؟ اون دوتا حزن که دوتا عامل قبل داشت، اون حزن مدام بود. این شخص ممکنه همین حزن مدامش رو قطع کنه، اون وقتی که مشغول نقائص میشه اون حزنش قطع میشه. وقت دو مرتبه حزن پیدا میکنه که چرا من خارج از حزن شدم، اون حزنی که داشتم بالاخره مقام بود. درسته من از این جهت مشکل داشتم که دل به دنیا بسته بودم یا مشغول دنیا بودم، از این جهت ناراحت بودم، از این جهت نقص داشتم، ولی از جهت این که حزن داشتم خودش یه مقام بود، خوب بود. چرا من این مقام رو در فلان وقت رها کردم که در این اون دوتا عامل قبلی حزن دائم می آوردن، این حزنش موقته، این حزنی که عامل سوم موقته. در اون وقتی که انسان اون دو حزن قبلی رو نداره، وقتی متوجه میشه قصه میخوره که چرا تو اون وقتی گذشته من حزن قبلی نداشتم، که این حزن حزن موقته و به خاطر اون کوتاهیست که داشته. لذا ایشون میگه فی وقت نقص، مرید کی فاقد میشه؟ این فی وقت نقص متعلق به مرید نیست، متعلق به فقده. کی مرید حزن رو از دست میده که مجدداً باید محزون بشه؟ فی وقت نقص و زیع الایام بالبطاله و تفرقه، در اون وقتی که نقص داشت و ایام رو به بتالت و تفرقه نابود می‌کرد. ممکن این عبارت اینطور معنا کنیم که قبل از اراده. ببینید وقت اراده که خب حزن دائم داره، این حزنش فرض این قطع نمیشه، حزنی که دوتا عامل قبلی داره دائمه. این قبل از اراده، اون وقتی که مشغول بتالت بود، مشغول نقص بود، اون وقت حزن نداشت، که اصلا تو فکر حزن نبود، سلوکو شروع نکرده بود، پس تو فکر حزن نبود و حزن نداشت. حالا داره قصه میخوره که در اون وقتهایی که من ضایع کردم، بتالت داشتم و حزن نداشتم، چرا حزن نداشتم؟ حزن بر اون فوت اون حزنهای قبل میخوره. دو جور عبارت رو معنا کرده ما، یکی این که همین حزنی که مربوط به دو عامل قبل قطع میشه و این شخص مشغول نقص میشه، مشغول بتالت میشه، بعد که حالیش میشه قصه میخوره چطور شد، چرا من حزن قطع کردم، چرا مشغول به دنیا شدم. گاهی آدم مشغول به دنیا میشه، چنان غرق میشه که اون حزنش ازش گرفته میشه. گاهی نه، مشغول به دنیاست، حزنش هم داره، اما مشغولیتش شدید نیست، لذا حزنش هست که چرا من مشغول به دنیا. خب میبینی در بین راه ممکنه حزنش قطع بشه به طور کامل، وقت دو مرتبه قصه بخوره. این مال وقتیست که اراده رو شروع کرده بود و باید در اون دو عامل قبلی حزن مدام میداشت، ولی حزنش رو قطع کرد و به بتالت گذروند. میشه اینطور هم معنا کنیم، قبل از این که اهل اراده بشه بالاخره زمانهایی رو به بتالت گذرونده و در اون زمانها حزن نداشته، الان که شروع میکنه به سلوک برمیگرده به گذشته، میگه چرا اون وقتا من حزن نداشتم، حالا خوب حزن دارم، اگرچه ناقصم، ولی حزن داشتنم خوبه، اقلا این حزن یک مقدار جبران نقصمو میکنه، اما اون وقت ناقص بودم حزنم نداشتم، قصه بیشتر میخوره. پس عبارت دو جور میشه معنا کرد، شاید معنی دوم بهترم باشه، البته معنی اولم خوبه. اذا فقده المرید، اون وقتی که مرید این حزن رو نداره، اون وقت کیه؟ فی وقت نقص، وقتیست که ناقص بود، وقتیست که ضایع میکرد ایام رو به بتالت و تفرقه. خب میگیم حالا حزن نداشت مگر چیزی از دست داد؟ میفهمد بله، حزن مقامه، از دست دادنش باعث حزن و غصه میشه. فإنه این شخص اذا لم یزن هینه ازن، هینه ازن یعنی فی وقت نقص و فی وقت ضیع الایام بالبطالت و تفرقه، بقی مع القصور. فإنه اذا لم یزن هینه ازن بقی مع القصور، اگر حزن پیدا نکنه با قصور همراهه و گیه جبران کننده و جابر این قصور رو که حزن نداره. اون وقتی که مشغول دنیاست، اون وقتی که محبتش رو داره به غیر ابراز میکنه، اون وقت این شخص قصور دارد و این قصورش را با اون حزن جبران نمیکنه. پس بقیه مع القصور، نه بقیه مع القصور جبران شده یا جبران شونده. فهوه، خب تموم شد، نتیجه میگیره. فهوه یعنی حزن، مقام شریف فی حق، فی حقه یعنی فی حق المرید، مقام شریفه. فاذا فقده، یعنی این مقام شریف رو یا حزن رو فرق نمی کنه، حزن علی فقده، محزون میشه بر فقدش. پس نتیجه میگیریم که این محزونیت محزونیتیست غیر قبلی. قبلی محزون بود بر این که چرا محبت دارم، چرا اشتغال دارم، این محزون است که چرا قصور دارم یا چرا حزنم رو قطع کردم. بله، هم میتونید اینطور بگید، هم میتونید تفریع بگید در حرف اصل حرف. فهو و مقام شریف تفریع و برداشت از اصل حرفه. میتونید بگید بقیه همه القصور، زیرا مقامی است که شریف بوده و از دست داده. ولی این خیلی خوب نیست، این دومی که مقامی از دست داده لذا بقیه همه القصور، چون خودش نتیجه میگیره، نمیگه فهو و مقام شریف فی حقه، فاذا فقده بقي على القصور، بلکه میگه فاذا فقده او از انا علی فقده. اونطور که معنا کردم به نظر میاد با ذیل عبارت سازگارتره. خب و لیست الخاصه بخونم یا وقت تموم شد بذاریم بر بعد.